أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تا کنون روشن شد که وجود مبارک زکریا سلام الله علیه از ذات اقدس اله فرزند صالح که از او به طیب و رضی یاد کرده است مسئلت نمود. اونطوری که مرحوم کلینی نقل کرد زکریا رحلت کرد به وجود مبارک یحیی وارث او شد، نه این که یحیی قبل از زکریا رحلت کرده باشد. این دو بند و وجود مبارک زکریا برای عرض ادب و شکرگزاری از ذات اقدس اله آیت و علامت زمان فرارسیدن وفای به وعده را مسئلت کرد که این وعده کی انجاز می شود که من شاکرن تو را عبادت کنم، نه اینکه درخواست آیت برای این بود که بفهمد معاذ الله این وعده حق است الهی است یا شیطانی. عرض کرد رب اجعل لی آیه. اگر کسی شک داشته باشد به زیر سقاط با خدایش گفتگو نمی کند. مطلب بعدی آن است که این قاله های مکرر هم می سازد که معل واسطه باشد هم بلا واسطه، چون در جریان تبشیر که معل واسطه بود تعبیر به قاله شد. پس در این گونه از موارد چون فرشته هایی که مأمور الهیان جز پیام خدا سخنی ندارند گفته اینها را می شود به خدا اسناد داد، در حقیقت خدا گفته است، زیرا اینها کلام خدا را ابلاغ کردند، چیزی از خود نگفتند و بر اون نیفزودند. اینجا هم که زکریا عرض میکند رب اجعل لی آیه، قال آیتو که این میتواند معل واسطه باشد میتواند بلا واسطه. قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سوی یا که بحثش گذشت، یعنی سه شبان روز زبانت بند می آید در حالی که تو دستگاه گویش تو سالم است، هیچ نقصی در دستگاه گویش تو راه ندارد، اما نمی توانی با مردم حرف بزنی ولی می توانی با خدا مراجعت کنی، نماز و دعا به جا بیاری. فخرج على قومه، اونها منتظر بودن گویا از جریان با خبر شدن و وجود مبارک زکریا سلام الله علیه هم به اونا اعلام کرد که یک همچه حادثه در پیش است. اونا منتظر بودن، دیدن وقتی وجود مبارک زکریا از محراب بیرون آمد به اونها اشاره کرد، قدرت حرف زدن نداره. فخرج على قومه من المحراب، این محراب را که به معنای اشراف نشین یعنی جای برجسته است، و به همون غرفه معنا کردن که در جای بلندی بود، زکریا سلام الله علیه مشغول عبادت بود، از غرفه پایین آمد که بر قومش اشراف داشت، تعبیر فرمود فخرج علا قومهی من المحراب. برخی هم محراب را معنای مصلا معنا کردن، زیرا مصلی هم با خدا مناجات میکند طبق روایتی که مرحوم صدوق در ملای حضور نقل کرد، ان المصلی یناجی ربه، هم با شیطان و نفس درگیر است که مصلا محراب است، جای جنگ با شیطان در بیرون و نفس در درون است. اگر محراب به معنای جایگاه نماز باشد، محراب یعنی جای حق، و اگر اون غرفه باشد جایی که اشراف نشین است و کسانی که یک مقامی دارند اونجا مستقرند و مادون اونها در مکانهای دیگر قرار بگیرند. فخرج علی قومه من المحراب، و دیگه قدرت حرف از او گرفته شد. این ایها یعنی اشاره کرد، هم بر کتابت تطبیق شد که دیدن وجود مبارک زکریا با دستش نوشت که بامداد و شامگاه به یاد خدا باشید، عبادت و نماز صبح و شام را فراموش نکنید، یا اشاره کرد به اونها، به زبان اشاره آشنا بودن، فهمیدن که صبح و شام باید به یاد پروردگار رو مشغول باشن، ولی دیدن قدرت حرف از حضرتش گرفته شد. نه، چون لا تکلم، خدا سبحان خبر داد، همون نمیتوانی نه حرف نزن، همون نمیتوانی حرف بزنی در حالی که سوی هستی، سالم هستی. این که فهمون لا تکلم خبر میدهد، یعنی همچیزی اتفاق میفتد که قدرت حرف زدن ندارد. اون وقت فاوها الیهم انسب بهو بقرتن و عشیاب، وجود مبارک زکریا به اونها دستور داد که عبادت ها را شما فراموش نکنید، صبح و شام به یاد خدا باشید. خب از اون جهت که پیامبر است باید ارشاد کند، هدایت کند، دستور بدهد. قبلا دستور میداد و الان قدرت حرف ندارد، ولی این دستور را با ایها و ایما مشخص کند. آیا این است یا نه در این زمانی که فیض خاص خدا الهی باید تنزل کند، باید مردم هم فضا را فضای عبادت قرار بدن. گفتن اگر نماز استسقا بخوانی باران رحمت نازل می شود، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. فرمود اگر این چنین باشد، ما برکات آسمان و زمین را نازل میکنیم. تو بعضی از روایات دارد که به وجود مبارک پیامبر عرض کردن یه چند روزیست وحی نمی آید. فرمود چگونه وحی بیاید در حالی که شما ناخنها را نمی گیرید؟ خب رعایت نظافت، رعایت بهداشت، رعایت تمیزی، اینها منشأ ریزش برکت است. اون هم دستور اسلام است، اون تا دستورهای توسلی، دستورهای تعبدیش تو نماز و روزه است، دستورهای توسلیش تو بحثهای بهداشت هم سال بهداشت است. اگر کسی بخواد ثواب ببرد در روز پنجشنبه یا جمعه که ناخن میگیرد، میاد برای اینکه خدا دستور داد، این هم بهداشت رعایت کرده هم ثواب برده. اگر قصد عربت نکرد، بالاخره دستور دینه، اینم دین دستور داده که ناخنها روز پنجشنبه جمعه بگیرید، هفته یک بار لاغر این ناخنها رو بگیرید. و اون چگونه وحی بیاید در حالی که شما بهداشت رعایت نمی ناخنها رو تو بلنده. این چنین نیست که اگر یک کسی کثیف باشد فیض خدا مرتب میاد. اینها چون این روایات کمتر مطرح شده به ذهن ما نمی آید. شما تو روایت های غسل ثیاب بخوانید، حضرت فرمود این لباس ها را بشورید، تمیز کنید تا خدا را تسبیح کنند. این که بارها عرض شد ما جلد دوم مفاتیح الجنان لازم داریم، برای همینه. جلد اول مفاتیح الجنان که سعی بلیغ مرحوم محدث قمی رضوان الله هست، ثواب عبادات ذکر کرده، فرون نماز، فرون روزه، فرون زیارت، فرون دعا، فرون مناجات، فرون اعتکاف چقدر ثواب داره. یه جلد دوم، جلد دوم یعنی جلد دوم مفاتیح جاش خالیه، که درختکاری چقدر ثواب داره، راهسازی چقدر ثواب داره، احیای قنوات چقدر ثواب داره، فضای محیط زیست سالم نگه داشتن چقدر ثواب داره، اون جاهای عمومی را کثیف کردن چقدر عقاب داره، اینها تو اینا هم تو روایات ماست دیگه. رعایت پرورش گوسفند چقدر ثواب داره، پرورش درخت چقدر ثواب داره. ایما رجل سقا تأسه صدرتن و که انما سقا مؤمنن، فبود اگه کسی یه درخت بکاره، یه زیر درخت آب بریزه، مثل یه مؤمن عطشانی رو از مرگ نجات داده، ثواب برده. خب این هم گفته دین دیگه. اگر یه جلد دوم مفاتیح الجنان نوشته بشه دیگه، آدم باور میکنه که تأمین فضای سالم برای زندگی یه عبادتیست. دین هر دو قسمت رو گفته. حضرت رسول علیه و آله علیه السلام بود این لباس ها را زود بشورید، تمیز نگه بارید، لتسبح لله، تا تسبیح کنه خدا رو. دستمال کثیف با غیر کثیف فرق میکنه، جامعه کثیف با غیر کثیف خیلی فرق میکنه. یه عده زیادی که میگن ما حرف اینها رو میشنویم، حالا واقعا ما چشم ما بسته است، گوش ما بسته است، اینا آدم های کوچیکی نیستن، میگن ما حرف های اینا رو میشنویم، تسبیح سنگ رو میشنویم، تسبیح در و دیوار رو میشنویم، هم از مرحوم شیخ طوسی نقل شد، هم جناب زمخشری تو کشاف نقل کرد در زیل آیه و این من حال ما یه به تو من خشت الله، اونجا این بحث گذشت که هر دو بزرگوار، یعنی هم زمخشری در کشاف، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان، نقل کردن که وجود اون باری که پیغمبر علیه و آله السلام و اون یه سنگی بود که قبل از این که من به مقام نبوت برسم هر وقت منو میدید سلام میکرد، و اینی لعرفه الان، من الان سنگی میشناسم. آخه اینا یکی دوتا روایت نیست، فقط قبل از این که من پیغمبر بشم این سنگ هر وقت منو میدید سلام میکرد. احجار هم، نباتات هم، مثل همون انسان ها هستن، انسان دو قسمه، حیوان دو قسمه، حجر دو قسمه، شجر دو قسمه. فقط و اینی لعرفه الان، هر دو بزرگواری رو نقل کردم. خب از مجموع اینها بر می آید به این که شما اگر فضا را فضای دیانت کردید برکات نازل می شود. اگر چون چه حضرت به افرادی فرمود چگونه وحی بیاید در حالی که شما بهداشت رعایت نمی کنید، این زیر مجموعی همون آیه است که برو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. اگر کسی مرد جامعه با تقوا باشد ما برکات الهی را زیاد میکنیم. قهرن تو جامعه با برکت مردان متبرک و مبارک هم پدید می آید. خب فرمود سبح بکرتن و عشیا، این سبح بکرتن و عشیا ولی همیشه بود، اما الان که میخواد فیض وجود یحیی پدید بیاید جامعه با جامعه نورانی باشد. فاوها الیهم ان سبحوا بکرتن و عشیا، بعد یحیی به دنیا آمد. خدای سبحان به یحیی فرمود، درباره یحیی فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا. در دوران خردسالی و کودکی وجود مبارک یحیی حکم داد، حکمت داد. حالا این حکمت هم قابل تصویر بر نبوت است، هم قابل تصویر بر معرفت حقایق الهی است. اما از این که فرمود یا یحیی خذ الکتاب قوه، این کتاب ظاهره همون توراتی بود که از وجود مبارک موسی مونده بود. خود یحیی سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم نیست، مثل عیسی و موسی علیه السلام نیست، این حافظ شریعت است. اونایی که جزء انبیای اولوالعزم کتاب دارن، اونایی که جزء انبیای اولوالعزم هستند حافظ شریعت اون انبیای اولوالعزم. ال کتابی که اینجا هست همون معهود ذهنی و خارجی است که به تورات برمیگردد، که این تورات رو با قوت بگیر، خذ الکتاب به قوت. در قرآن کریم هم نسبت به انبیا دستور میدهد که شما ای را با قدرت بگیرید، هم درباره امتها دستور میدهد که شما دین را با قوت بگیرید. سر اون در بحث‌های مطالبی است که او رو باید کم و بیش بعد از ذکر این آیات مطرح ببینیم. در سوره مبارکه بقره چند جا سخن از اخذ به قوه است. نظیر آیه 63 سوره مبارکه بقره فرمود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه. ذیل این آیه از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که از اون حضرت سوال کردن این خذوا ما آتیناکم به قوه، اهیه به قوه القلوب ام به قوه الابدان، یعنی ما باید خوب بفهمیم یا خوب عمل کنیم و دفاع کنیم. حضرت فرمود به قوه القلوب و قوه الابدان، هم باید عاقلانه و حکیمانه خوب بفهمی، هم شجاعانه خوب دفاع کنی. به قوت القلوب به قوت الابدان، این جریان و عید و لهم استدعت و من قوه ناظره به همین قسمت خواهد بود. در بخشای دیگری از همون سوره مبارکه بقره آیه 93 باز به این صورت آمده است به از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه. اون حدیث در ذیل این آیات است، نه آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در سوره مبارکه اعراف هم مشابه این مضمون به نحو دیگر آمده. آیه 145 سوره مبارکه اعراف این است که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوتن، به وجود بارک موسی کلیم فرمود فخذها بقوتن و امر قومک یأخذوا بأحسنها، تو به قوه بگیر، به شاگردانم بگو که تورات را به احسن وجوه بگیرن. اگر درباره قرآن آمده است که قرآن زلول است و زو وجوه است و فهملوها لا احسن وجوه، مشابه همان است که ذات اقدس اعلی به موسی کریم درباره تورات دستور داد که به قومت بگو یأخذوا به احسنها سأریکم دار الفاسقین. اما اصل مطلب که چطور خذ به قوه، خذوا به قوه و مانند آن، هم به انبیا دستور داده میشه هم به امم اونها گفته میشه که خذوا ما آتیناکم به قوه. سرش آن است که این کتاب، کتاب الهی، خواه تورات، خواه انجیل، خواه کتاب انبیاء دیگر علیه السلام، کتابی است قوی، یعنی ضعف درش نیست، بطلان درش نیست، کذب درش نیست، وهم درش نیست، بطلان پذیری درش نیست. کتاب الهی لا یأتیه الباطل است، منتها کمالش مال قرآن کریم است در طول زمان، وگر اون کتاب های دیگر هم قبل از تحریف لایعتیه الباطل بود، منتها بطلان به معنای نسخ برای اونها نیست، وگرنه بطلان به این معنا که حرف حق است، همه والله یقول الحق، همه کتاب ها اینطورند. پس کتاب های الهی حقاً محتوایشون متقن است، لذا قوی است. این انا سنلقی علیک قولا ثقیلا مرحله کاملش مال قرآن است و پیغمبر علیه و آله الله و تحت و سلام، وگرنه تمام کتاب های الهی قول صغیر است. این اصل اول. کتب الهی اون که اصل است خب قابل تحریف نیست، اما همون کتاب را فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، دیگه یک یحرفون الکلمه عن مواضعه، دو اون روز که چاپ نبود که همین وراق‌ها تورات و انجیل را می نوشتند و عرضه می کردند، احبار و رهبان دین فروش کم و زیاد می کردند یا تفسیر به رأی می کردند. بالاخره این آیات نشون می داد که یه عده یحرفون الکلمه عن مواضعه. خب پس اصل اولین از این کتاب کتاب سنگینه. اومد دو زل این مثلث را با تلازم میشه حل کرد، به قرآن هم به هر دو زل اشاره کرد. اگر کتاب کتاب وزین بود، سنگین بود، یه معلم سنگینی باید این کتاب را بیاورد تدریس کند. لذا بود علمه شدید القوا. شدید القوا نه یعنی وزنش زیاده، عقلش زیاده، علمش زیاده، درایتش زیاده، اسمتش زیاده، حکمتش زیاده، این میشه شدید القوا. اگر ذات اقدس اله باشد او شدید القواست، برای اینکه فعلم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، او قویست، او متین است. این از اسماء حسنای اوست. این تعبیر هم مفید حسر است که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این چنین نیست که شدید القوا قابل تطبیق بر ذات اقدس اله نباشه. معلم بر اصال خداست که شدید القواست. بعد از او فرشته هایی هستن که شدید القوایی هست. بعد از اونها وجود مبارک پیامبر است که شدید القواست. پس معلم این کتاب، معلم کتاب قوی، یه انسان قوی است. این ذل دوم. شاگردانش هم باید یه انسان قوی باشن. خذوا ما آتیناکم بقوه. مگر کتابهای علمی را هر کسی میتونه بگیره؟ قول صغیر را هر کسی میتونه تحمل کنه؟ لذا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، برای اینکه ما که قوی هستیم، حرف ما که قوی است، مستمع ضعیف به درد ما نمیخورد. خذوا ما آتیناکم به قوته. اگر در تعبیرات آمده که قرآن حمال ذو وجوه است فهملوها و احسنها، یعنی این کتاب همه راه های بطلان را، وهم و خیال را، اشکال پذیری را، نقد پذیری را بسته و حق شده. شما تمام این راه های قابل نقد و اینها را رها کنید، به حق برسید. حالا که به حق رسیدی، اون مرحله نازلش برای شما حجت، ولی به این مرحله بسنده نکنی. اقرأ ورقه، نه تنها این آیه را بخوان و ثواب بیشتری ببر، این آیه را بخوان به عمقش پی ببر، به عمق اون پی ببر، به عمق اون پی ببر، به مانند اون فهملوها لا احسدها. همونطوری که تورات هم همینطور است، انجیل هم همینطور است. این اختصاصی به قرآن ندارد، منتها کمالش مال قرآن است، وگرنه اصلش مال همه صحف الهی است. به وجود مبارک موسی کریم فرمود و امر قومک یأخذوا بأحسنها. این تورات مثل انجیل، مثل قرآن، مثل سایر کتاب آسمانی، همه اینها حبل متین هست، اینا وحی الهی هست، اینا انزال شدن، انزالشون کما مر غیر مر نظیر انزال مطر و برف و تگر نیست. خدا تورات را نازل کرد، یعنی آویخت نه انداخت. صحف ابراهیم اینطور است، انجیل موسی اینطور است، کاملتر از همه قرآن اینطور است. اینا حبل متین هست، اینا انزال الهی هن که خدا آویخت نه انداخت. اون بارانی که او را انزال میکنن میاندازن، وگرنه کم نیست روایاتی که بفرماید این ثقلین و ثقلین اکبرش و اعظمش قرآن است که خدا نازل کرده، احدو طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر و ایدیکم. این را آویخت نه انداخت. حالا که آویخت بگیرید و بالا بیایید. هر مرتبه مادامی که تو متن قرآن باشه قرآنه. اگر خدا اینا کرده با حرفای احترت هماهنگ نباشه، با عقل هماهنگ نباشه، با علوم حق هماهنگ نباشه، قرآن نیست. اگر قول ثقیل است با در درجه اول با حرفای احترت موافق است، با عقل موافق است، با علومی که به حد تجربه قطعی رسیده است نه فرضیه، مطابق قرآن، این میشه صراط مستقیم. چون یه طرفش به دست خداست و طرف آخر بعیدی کن، اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. به هر درجه که رسیدید یک مرحله از مراحل قرب الهی را طی کردید. خذوا ما آتیناکم بقوه، چون این قول قول ثقیل است، معلم شدید القواست، شاگردش هم باید شدید القوا باشد. لذا فهملوها لا احسن الوجود. یه وقت هست که انسان تو راه نیست. وقتی تو راه نبود، الیمین و الشمال و مزله، چپ و راست هر دو گمراهی است، و الوسطاه الجاده. و اینجا همان است که از وجود مبارک پیغمبر نقل شده است. ابن عسیر جزری در جوامع اصولش نقل کرده که حضرت همون خیر الامور اوساطها نه اوسطها، اینی که ایشون نقل کرده، خیر الامور اوساطها. این تو محورهای اصلی که آدم چپ ول کنه، راست ول کنه، الیمین و الشمال و مزله که در نهج البلاغه آمده، و الوسطاه الجاده. حالا که به متن صراط مستقیم آشنا شد و در متن صراط مستقیم قرار گرفت، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها و اقلها و اعظمها، از اون بعد دیگه خیر الامور اوسطها نیست، برای اینکه اینجا کچوراسی نیست. این که تو دعای کمیل عرض بکنیم با اخص هم ظلفتن لده که اقرب هم منزلت ملک، همین است دیگر. یعنی ما اینجا با منتظر وسط باشیم یا آدم متوسط بشیم، یا به ما گفتن بلند پروازی برای همه جایزه. حالا تا کرا بخواهد و نصیب کی بشه؟ وگرنه ما اگر تو راهیم هرچه تندتر بیشتر. چرا؟ برای اینکه اینجا خودش به ما دستور سرعت داد، همو ساره خودش به ما دستور سبقت داد، وستبقو و سابقو. جای تصادف نیست، برای اینکه یه راهیست که عرض هست سماوات و الارض، یه میدان مسابقه است به اندازه آسمان و زمین. خب کی با کی تصادف میکنه؟ اگر کسی بخواد سرعت بگیره با کی تصادف میکنه؟ اگر میدان مسابقه به اندازه عرض و هست سماوات و عرض بود، سارو الى مغفرت ربکم و جنت عرض و هست سماوات و عرض. اگر میدان مسابقه به اندازه آسمان و زمین است و هیچ مانعی در کار نیست، برای اینکه فرض در این است که ما وارد صراط مستقیم شدیم، با کی تصادف بکنیم؟ چی جلوی ما رو من میگیره؟ رضا سرعت هیچ مانعی نداره و سبقت نه تنها مانعی نداره، بلکه دستور دادن که جلو بزن. اما اگر گفتی انا اعلم، معلوم شد تو راه نیستی. من بهترم، من مجتهدترم، من اعلمم، معلوم شخصی تو راه نیست آدم. اما اگر گفت من الهی هو الله گویم، معلوم شد تو راهه. ولی تو راه هست نه کجراه میره نه راهی که سیره میبنده. یاد یه همچه آدمی دستور الهی اینه که جلو بزن. سابقو سابقو سابقو. چرا؟ مبادا بگی افراط و تفریط بده. اینجا جای افراط و تفریط نیست، اینجا جای خیر الامور اشدها و اکثرها و اعلاهاست. اگر بخوای راه پیدا کنی، بله خیر الامور اوسطها. وقتی صراط مستقیم مشخص شد، هر چه توانستی تا سر رود به سر رو، تا پا به پا به پو. اینجور نیست که کسی مزاحم آدم باشه بگن چرا دیدم. اگر کسی تو این صراط بود مثل معصوم سلام الله علیه، همه اموالش را اگه ببخشه اسراف نیست، مثل وجود مبارک امام منتها. این جای زیر سوال نمیره که چرا شما همه اموال را بخشیدی، همه اموال را ببخشی، این میشه اسراف. این تو خودت چون معصوم است، تو صراط مستقیم است، میداند کجا همه اموال را ببخشی جا به جاست، کجا اموالش رو با فقرا تقسیم بکنه به جاست. چون تو متن صراط، تو متن صراط جا برای اسراف تبذیر نیست، اسراف تبذیر مال بیراه هاست. روی این مثلث که کتاب آسمانی قول ثقیل، معلم شدید القواست، هر کدام از اینها بشه شدید القوا، و شاگردش هم با شدید القوا باشه. رضا خذوا ما آتیناکم به قوه، تعبیرات گوناگون آمده، به یحیی گفته، به موسی گفته، به قومشون گفته، اختصاص به یک گروه نداره. بعد ثمود به قومت بگو، به موسی کلی رمون به قومت بگو یا خذوا هم به احسنها، در روایات ما هم هست که شما این قرآن رو به احسن وجوه هم کنید. خب اون عمل است، عمل دیگه. در مقام عمل انسان نباید افراد تفریط بکنه، اما وقتی سخن از معرفت باشه، به سخن از گاهی ایثار یک جانبه باشه، اون دیگه جای افراد تفریط نیست. گاهی در مقام عمل بله، به ما گفتن عمل متوسط معتدل باشه، روزه اگر ضرر داره جایز نیست. به مانندان انسان که تمام فضیلتش تو محدود کار نیست، فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوه، بعد فرمود و آتینا الحکم صبیا. این حکم میتواند بر نبوت هم بشه، لیکن در بخشی از آیات در مقابل نبوت است، و آتینا الکتاب و الحکم و النبوت. اونجا چون تفصیل قاطع شرکت است، نمیتوان حکم را به نبوت حمل کرد، اما اینجا که تفصیلی در کار نیست، قابل تطبیق هست، میتواند حکم همون نبوت باشد. برخی وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه رو از نزدیک هی مطالعه میکردن که قد مبارکش چقدر است، پای مبارکش چقدر است، سر مبارکش چقدر است، خوب داشت نگاه میکرد. حضرت نشست، اما چیکار میکنی؟ عرض کرد میخوام وضع شما را ببینم، وقتی به مصر میرسم به مردم مصر بگم که امام نهم شیعیان اینه. فرمود خیر، ان الله تحج بالابوه بالامامه کما تحج بالنبوه و قال آتینا الحکم صبیا. تو چیکار داری؟ قد من چقدره؟ از من کوچکتر وجود مبارک یحیی بود. جریان امامت مثل جریان نبوت فضل الهی است، این به قد و قامت و به سن و سال ارتباط ندارد. مگر ذات اقدس اله به یحیی سلام الله در دوران کودکی نبوت نداد؟ چیکار داری؟ حالا سن من چقدره؟ پای من چقدره؟ ان الله تحج بالامامه کما تحج بالنبوه و قال آتینا الحکم صبیا. خب اینا هست، با شواهد می شود گفت که حکم یعنی نبوت، و اون جایی که حکم و نبوت در کنار همان، چون تفسیر قاطع شرکت است، حمل حکم بر نبوت آسان نیست. اما اینجایی که نبوت ذکر نشده، قابل حمل بر نبوت هم هست. الحمدلله رب العالمین.